أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من باز احتياطاً میگم بحثای فقه یا اصول اگه یه نظرات بعضی بزرگان مطرح میشه رد میشه، معنیش خدای نکرده اسای سوی به مقام شخصیت‌های بزرگ ما که افتخار ما هستن نیست، یعنی اصلا تو درون ما این نیست. تو خارج از حوزه نباید اینطور ما صحبت بکنیم با این صراحت، چون مردم این رو تحمل این رو ندارن که ما نظره یک شخصیت بزرگی رو مطرح کنیم و ایراد روش بگیریم. اونا خیال میکنن داریم ایراد به خود اون شخصیت میگیریم، میگم این شخص مثلا سواد نداشته، عذرخواهی میکنم اینطوری، نمیفهمیده. این توهین هایی که رایج است تو بعضی جاها به اشخاص میکنن و ما که اینطور نیست، ما اشخاص برامون زینت ما بودن و ما سر سفره اونها هستیم و چیزی که به ذهن ناقص ما میرسه اون مطلبه. رضا گاهی هم میشه اصلا ما میتونیم اسم شخصیت هم نیاریم و بگم این مطلب مطرح است و که گاهی هم همین کارا میکنه، این مطلب اینجاش ایراد داره. اینو بارها میگیم که مواظب باشید یه وقت این عادت رویه ما نشه یا توی سخنهای جای بیرون بخواییم فرض کنید نظره شخصیتی و جلو مردم نقد بکنیم. مردم تحملش رو ندارن، مردم فکر کنن که دارید اون شخصیت رو تحقیرش میکنید، در که این نیست. حالا دیروز هم یکی از عزیزانی که آخر درس رسیده بودن و صحبت ما رو شنیدن باز اومدن این تذکر رو به ما دادن، من احساس کردم که با صحبتم یه وقت خدای نکرده اینطور باشه نگران شده که یه وقت همچین برداشتی اصلا از صحبت ما نکنی. حالا اون عزیزم آخر درس اومدن، ولیکن میدانین این بزرگان همه اینا شخصیت های بزرگ ما هستن و ما هم به شدت دوستشون داریم، یعنی محبوب ما هم هستن، برای اینکه افتخار میکنیم بهشون. اینا سالها و دهها سال هر کدام خدمت های بزرگی کردن که هزاران طلبه میاد و میرد، یه نفر از این شخصیت ها هستن که این خدمت ها را پشت سر هم به حوزه میکنن و ما قدردان اونها هستیم و طلب مغفرت و بالاتر از مغفرت اینا و بگیم طلب رضوان و خوشنودی خدا رو براشون میکنیم. در صورت اگر یه ایهامی هم در کلام ما باشه، نه، من یه اشکالی که در درسایی که خودمون میرفتیم سر بعضی درسها همیشه داشتیم این بود که بعضی اساتید با صراحت صحبت نمی کردن و ما خیلی تو زحمت بودیم که استاد دارن این مطلب میگن، دارن رد میکنن فرمایش اون مشهد قبیه، دارن اثبات میکنن، چون با صراحت نمی گفتن یک چیزی بود همیشه دغدغه فکر ما بود که خیلی دقت میکردیم که بالاخره دارن چی میگن، تا بعد میفهمیدیم که مثلا دارن وقتاً بین خوده آینه که سر جلسه بودن اصلا اختلاف نظر بود، یکی میگفت استاد رد کردن، یکی گفت نه دارن توضیح میده. رضا این که شفاف بیان میکنیم خیلی واضح میگم اینجاش این ایراد رو داره، باز این توهم نشه که ایراد نه اینه که اون شخصیت سواد کمی داره، نمیدونم زیاد مطالعه نکرده چی، ما اصلا جرات نداریم همچی حرفی بزنیم، ما کی هستیم اصلا که بخوایم یه حرف رو بزنیم. و اگرم یه وقت خدای نکرده ناخواسته همچین کلامی از دهانمون در بیاد، استغفار میکنیم ما از مقام بزرگ مراجعمون عذرخواهی میکنیم. صراحت این تو منظورم از صراحت اینه که مطلب رو تمام میکنیم بعد میگیم این مطلب تمام شد، حالا دوتا ایراد داریم. با صراحت میگم دوتا ایراد داریم، سه تا ایراد داریم، که شفافش میکنم، میخوام ذهن تمام بشه، یعنی بدونید دیگه اون بحثه ایشون تمام شد، میخوام سه تا ایراد بگیره. این شفاف گویی بعضی هایی که حوزوی نیستن اگه صحبت ما بشنن خیال میکنن ما داریم شخصیت رو کوچکش میکنیم. حالا اگه شفاف نگوییم از همون متوجه نمیشه که همتون مطلب تمام شد، ادامه چکار کنیم؟ شروع کنیم ایراد بگیریم بدون اینکه بحث قبلی رو تمامش کرده باشه. یه موقعی خود من با هم بحثمون داشتیم صحبت میکردیم و اوشون یه مطلبی رو اثبات میکرد، ما هم مطلب مقابلش. تو ضمن بحث دیدم که رفیق ما میتونه یه دوتا دلیل دیگه هم بیاره اما بلد نیست. اگه اون دوتا دلیل رو میابود برای اثبات مطلبش خوب بود و برای رد کلام من، من بدون این که بگم میخوام دلیل برای کلام شما بیارم، منم شروع کردم دوتا دلیل رو ذکر کردم. یه مقدار به صورت من نگاه کرد، من حواسم جمعه است. بعد گفت شما که داری حرف منو میزنی؟ یعنی تو یه مدتی اصلا متوجه نبود که دارم حرف او رو میزنم، فکر کرد من دارم کلام خودم رو تایید میکنم، در که داشتم کلام او رو میگفتم منتها بدون اینکه شفاف گویی بکنم. و هم تو کلام او رو دلیلش رو ذکرم، تا دلیل رو گفتم گفت شما که داری حرف منو میزنی. گفتم خب میخوام کلام شما رو بگم که بدونی این دلیلم شما داری و اگه استفاده کنی میتونی برای اثبات کلامه. این شفاف نکردن ذهن افراد رو مشوش میکنه. شفافش میکنیم بعضی فکر میکنن داریم تحقیر میکنیم یک کسی رو. نه، ما عادتمون اصلا تو حوزه این نقادی که تو حوزه است و هیچ جا نیست، نه. تو دانشگاهی دنیا الحمدلله ما نه افتخار میکنیم که فوق کل دنیا هستیم، نه ایران، حتی هیچ جا شما خبر ندارید که یه جا اینطور با صراحت یه کسی به شدت استادش رو دوست داشته باشه و دعا میکنه، تو دلش پر از محبت اوست، اما تو کلام که میرسه ذهنش آزاده و میگه این کلام به نظر من اینجاش ایراد داره. و جای دیگه دنیا اینطوری نیست. تا دارن ایراد میگیرن بعد میبینید که بغضم دارن، یعنی دارن طرف رو ردش میکنن و تو اوضاع این نیست. خب ما رسیدیم به یه نکته خاصی تو نتیجه، اینو خواهم عرض بکنیم تو اجتماع امر و نهی. گفتیم که دوتا کلی داریم و یک مصداق. کلی اول این است که شارعی امر به صلات کرده و یه نهی از قصر، یه کلی. کلی دوم این است که تو مجمع، باز اینم یه کلیش، که هرگاه قصب و صلات با هم جمع شد شارع چه حکمی تو اینجا صادر کرده. اینم یه کلیش که باید ببینیم ملاحظه شارع چیست. چنانچه ملاحظه صلات بدون قصب رو میدونیم، اونجایی که شارع فقط صلات بوده قصب نبوده، شارع چه حکمی صادر کرده. همه میگیم امر کرده. وقتی قصب بدون صلات باشه شارع چه میگوید؟ یقینا میدونیم حکمش نهیه. تو صورت اجتماع الان ما به شک افتادیم که کلی هم سوال میکنیم، میگیم هرگاه نماز و قصب با هم جمع شد، کاری به مورد من ندارم، کاری به مورد شما هم ندارم، جزئی نیست، کلی دارم میگم. میگم هرگاه صلات و قصب با هم جمع شد شارع چه چیزی رو بیشتر ملاحظه میکنه؟ ملاحظه طرف صلاتی رو میکنه، ملاحظه طرف قصبی رو میکنه، یا اینکه اصلا میگه تخییر، میگه فرقی نمیکنه، میخوای بخون میخوای نخون. خب ما باید این نکته رو دقت بکنیم. اون کلی اول چون تو شک نیست، مسلم صلات ها امر کرده، بعث به اوست، قصب هم مسلم نه کرده و زجر از اوست. الان تمام بحثا تو این کلی دومه که آیا به مجمع که میرسد صلات و قصب با هم جمع میشه، به این مجمع هرگاه یافت شد، کلیش هم داریم میگیم، هرگاه این مجمع یافت شد آیا شارع امر به اون میکنه یا نهی میکنه یا نه امر و نهیش با همه؟ خب اینو باید نگاه بکنیم. ممکن است ما از یه موردی استیاد بکنیم همه موارد را. مثل چی؟ مثل نماز با نظر به حرام. اگر کسی نماز دارد میخونه، تو نمازم نگاهی به حرام میکنه، همه مراجع میگه نمازش درست. یعنی نگاه به حرام مبتل نماز نی، جز مبتلات نگاه به حرام نی. مبتل نماز اینه که روش از قبله برگردونه، مبتل نماز اینه که تکلم عمدی بکنه، مبتل نماز اینه که وضوش باطل بکنه، مبتل نماز اینه که فعل کثیر انجام بده. اینا مبتلاته. اما مبتل نماز شنیدن موسیقی نیست. حالا یه موسیقی دارن میگن اینم میشنوه موسیقی، یا دو نفر دارن غیبت میکنن اینم میشنوه عمدن گوش میده غیبت اینا رو. این جزء مبتلات نماز نیست. نگاه حرام باز همینطور. همه آقایون میگوید اگه کسی تو نماز موسیقی گوش کرد، نگاه حرام کرد، نمیدونم غیبت شنید، میگن نمازش درسته. اون کار حرامش هم حرام است، چون استماع است. سماع نوا، استماع یعنی عمدن با اختیار خودش گوش داد موسیقی را، غیبت را، یا عمدن نگاه کرد، نه اینکه چشمش افتاد، عمدن نگاه حرام کرد. همه میگوید نمازش صحیح، این کار حرامش هم حرام. اگر ما اومدیم از این مثال استیاد کردیم همه موارد را، ممکنه یه مشهد اینو بگه، بگه بعد از اینجا که واضح هست و همه مراجع میگوین، کشف میکنم که اگه نمازش هم تو قصد بخونه اونم همینطوره، میگم نمازش درسته، قصدش هم حرامه. اگه استیاد اینطوری کردیم خیلی خوب. این معناش چیه؟ معناش اینه که شارد رجح جانب الامر، جانب امر رو ترجیح داده، اما میگه نماز صحیح هست، در کنارشون کار حرام هم میگیم داره مرتکب میشه. و اگر نتونستیم برای اطمینان خاطر ترجیح بدیم جانب امر رو، هم تو شک داریم که بالاخره این نمازی که با قصد خون آیا نمازش درسته یا نه، نوبت به اصول عملی میرسه. اصل عملی اینجا چیه؟ اصل عملی ممکنه بگید اصالت الاشتغال، یعنی آقا مسلم مأمور است به اینکه نماز ظهر است شو بخونه، اشتغال یقینی. حالا این نمازشو تو قصد تمام کرد، آیا برات یقینی حاصل شد؟ نه. وقتی نماز تمام میشه برات یقینی پیدا نمیکنه. چون برات یقینی پیدا نکرد، میگیم یه نماز دیگه بخونه، برو بیرون قصر وایسه دور نماز. این مال جاییه که نتونستیم دلیل پیدا کنیم، اصل عملی ما این میشه اصالت الاشتغال. و میگم چی؟ میگم الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینی، و براءة یقینی اینه که برو بیرون نماز بخون، تو قصر بخونی مشکوک هست که براءة حاصل شده. این یک اصل. مقابل این اصل، اصل دومی است به نام این که تو دوران بین اقل و اکثر مشهور از مراجع از شیخ اعظم به بعد میگویند براءت. این دقیقا عکسشو میگه. خب توضیح بدیم یعنی چه تو دوران بین اقل و اکثر. دیگه چیه دوران بین اقل و اکثر؟ میدانید که اگر اقل یقینی رو داشتیم که متیقنه، و اکثر مشکوکی رو داشتیم که شک داریم شارع اون اکثر رو خواسته یا نه، ما نسبت به اکثر اصل برات جاری میکنه. حالا گاهی این است که این اقل و اکثر غیر ارتباطیه، مثل این که من 10 تومن یقین دارم بدهکارم به یک کسی، اما احتمال میدم علاوه بر 10 تومن 2 تومن دیگه هم باشه، اون 2 تومن ربطی به اون 10 تومن نداری، نه اقل اکثر غیر ارتباطیه. خیلی خوب چیکار میکنم؟ همون 10 تومن که اقل است رو میگم. یا میدونم 10 تا نماز قضا دارم، احتمال دارم این 10 تا نماز 12 تا هم باشه، 15 تا باشه، 10 سال نماز قضا دارم، احتمال دارم 12 سال باشه، اون مازادش یقینا براءت توش جاری میشه. اینا میگن اقل اکثر غیر ارتباطی، اصلا ربطی با هم نداره، یه 10 ساله است یه 2 ساله. اما تو اقل اکثر ارتباطی اونم مشهور میگوید براعت، و اون این است که یه دونه نماز که دارای 10 جزئه، اگه من شک کردم که یه جزء 11 هم دارد یا نه، اینه که باید روش خوب حرف بزنیم. اگه شک کردم آیا جزء 11 هم شارع شرط کرده برای نماز یا نه، بعضی میگوین اصالت البراءه عن الزائد، یعنی 10 تای شرایط رو یا اون 10 تا جزء رو میاری نسبت به اون یه جزء 11 میگوی من شک در اصل تکلیف به او دارم، نمیدونم شارع 11 رو رو گردن من انداخته یا نه، اصل برات جاری میکنم. اون نماز ما درسته دیگه، با 10 جزء میریم جلو، در حالی که تو همین نماز اصالت و الاشغال عکس اینو میگه، یعنی دو تا اصل مقابل همه. اصالت و الاشغال چی میگه؟ میگه اگه من نماز 10 جزئی خوندم و جزء 11 رو نیاوردم، شک که در براءت ذمه دارم، پس این نماز کافی نیست، یه نماز دیگه بخونم با اون جزء 11 که مشکوک است. نه یقین نداره، شک داره. خب حالا فرض این ارتباط داره دا. ببینید من اینطوری مثال بذارم، یه نماز مثلا تسبیحات اربعه را اگه ما شک کردیم که یکی یا 3 تا، ببینید این جزء نمازه، اصالت الاشتغال یا چی میگه؟ میگن اگه با یه تسبیحات اربعه رفتی جلو یا ذکر رکوع رو رفتی، مثلا ذکر رکوع رو به جای 3 تا سبحان الله یه سبحان الله گفتی، و بعضی میگن یه سبحان الله کافیه، بعضی سبحان الله بگیم که بیشتر مشکوک باشه، بعضی معتقدند که ذکر رکوع سجود یک سبحان الله کفایت میکنه، دلیل هم دارن و یه روایتی هم استناد میکنه، اما مشهور میگن نه باید 3 تا باشه. حالا ما اگه دلیل نداشتیم رفتیم سراغ اصل، اصل ما چی میگه؟ اگه به اصالت و الاشغال تمسک بکنی، میگه شما این که نماز میخواستی بخونی یقینا ذمت مشغول بود به یه نماز ظهر، حالا وایسادی این اشغال یقینی، وایسادی نماز خوندی اما با ذکر رکوع سجود یک سبحان الله، همچنین السلام علیکم هم میگید، برات یقینی نیست، میگه به این نماز اکتفا نکن. اصالت و الاشغال چی میگه؟ میگه شما اشتغال یقینی داشتی به تکلیف، براءت یقینی میخواد. براءت یا دقیقا عکس اینو میگن، براءت یا میگن تو همین نماز یقینا شما مثلا نماز 10 جزء اون 10 جزء آوردی، این جزء 11 رو شک داری، جزء 11 اینه که اون ذکر رکوع رو 3 تا سبحان الله بگی، میگه نسبت به اصل این ذکر شما شک داری، اصل براءت جاری کن. با اصل برات چیکار میکنی؟ تعبدن میگی که من نمازم رو آوردم. ببینید دقیقا دو تا اصل مقابل همه. اشتغال یقینه، یقین به اصل تکلیف داریم نه به این، یقین به نماز. خب نه ببینید اشتغال یقینی کل نماز رو میگن، نه به این مورد، این مورد که مشکوکه، کل نماز رو یقین دارد که تکلیف دارد بیارد نماز رو. حالا این آقا نه یا با جزء 11 همه آن نماز تموم شد،
یا شک داریم که این جزء 11 همه یا شک یا یقین
داریم، نه مشکوکه.
اگر مشکوکه
اصلا تو اشتغالت هم میشه، خب اشتغال اینو میگه، میگه دا شما اصل نماز رو یقین داشتی که یه نماز باید بیاری، نماز تام الاضاء و شرایط، حالا نماز رو خوندی اما این جزء مشکوک رو نیاوردید، اشتغال یقین میگه برات یقینی، شما برات مشکوک رو وردید، اشتغال یقینی اینو میگن، میگه شما برات مشکوک رو وردید، در که قانون میگوید اشتغال یقینی برات یقین، برات یقینی وقتی است که 3 تا ذکر بگید، وقت تا نماز السلام علیکم میگید میدونید که برات یقینی حاصل شده. خب این دوتا روشه، اینا دقت داشته باشید تو اصول خیلی هم جنجال سرشه ها. علتش هم اینه که تو اقل اکثر ارتباطیه، اگه غیر ارتباطی بود راحت میگفتن که اون نمیدونم من 10 سال نماز قضا دادم یا 12 سال، همه میگن اون 2 سال رو برات جاری کن، من نمیدونم 30 روز روزه دارم یا 35 روز، همه میگن 30 روزه بگیر 5 روزه هیچی، چون اینا ربطی با هم نداره. چرا؟ 30 روزه که گرفتم تو اون 5 روزه اصلش من شک دارم، آیا روز 31 رو بگیرم یا نه شک دارم، اصلا اشتغال یقینی نیست اونجا، اصلا اصالت و اشتغال جهنی نمیشه، اشتغال تو اقل اکثر ارتباطی هست مثل نماز، که نماز من یقینا ظهر که میشه من یه نماز تکلیف دارم که باید بخونم، این اشتغال یقینی میگه تو عمل کاری بکن که برات یقینه حاصل بشه، چکا بکنم؟ اجزای مشکوک رو بیاور، یعنی 3 تا سبحان الله بگو در رکوع و سجود، گفت اینا رو بیاد تا برات یقین حاصل شه، ولی اگه یه سبحان الله گفتی برات شما برات مشکوکه. ولی که مشهور میگوین که برائت تو همین اقل اکثر ارتباطی، میگن برائت دلیلشون چیه؟ اینه، میگه من یقین دارم به نماز، اما میگه نه این تو نگو، نگو یقین دارم به نماز، بگو یقین دارم به نماز 10 جزئی، اینو بگو یقین من اینه، به نماز 10 جز یقین دارم، جزء 11 که 3 تا تسبیحات است، 3 تا سبحان الله است تو رکوع و سجود، اون جزء 11 هم از اصل مشکوکه، از ابتدا نمیدونم خدای متعال انداخته گردن من یا نه، خب نمیارم. وقتی گفتم براءت و نیاوردم تعبدن میگم نمازم درسته، ولی وجدانن شک دارم، ما به دلم که مراجعه میکنم نمیدونم بالاخره تکلیفم ادا کردم یا نه، اما میگم شارع به من اجازه اصل براءت داد، گفت رفع ما لا یعلمون، این تعبدیست که خود اهل بیت علیهم السلام یاد ما دادن، منم میگم چشم، چیزی رو که نمیدانید تکلیف بش ندارید، منم نمیدونم که آیا 3 تا سبحان الله بگم یعنی، خب شارع گفته تکلیف نداری، ممکنه در واقع تکلیف باشه، من مأمور به واقع نیستم، لذا مشهور با همین استدلال رفتن، میگم قبل شیخ اعظم معمولا تو اقل و اکثر ارتباطی رو میگفتن باید اصالت و اشتغال جاری بکنه، اما از شیخ به این طرف دیگه در بعد مشهور همه میگن براءت و استدلال رو پذیرفتن. حالا تو بحث ما میخوام ازش استفاده کنی، تو بحث ما اینه، این آقا داره مجمع رو ایجاد میکنه، نماز رو با قصد وایساده یه جا ایجاد میکنه، اگه ما اصالت و اشتغال رو گفتیم براءت یقینی میخواد، به این نمازی که تو قصد خونده نباید اکتفا کنه، باید بره دوره یه نماز دیگه بخونه، و اگر گفتیم نه ما اینجا اقل اکثر ارتباطیه و تو جزء زائد اصل برات جاری میکنیم، میگیم این نمازا تا 10 جزش یقینیست باید بیاریم، جزء 11 اینه که نباید همراه با قصد باشه، خب این شرط ما نمیدونیم آیا شارع گفته یا نگفته، اینو شک داریم، جزء 11 ما وقتی شک داریم اصل برات جاری میکنیم، میگیم همچین تکلیف از جانب شارع نداریم، وقتی تکلیف نداشتیم رو فرمالا یعلم جاری کردیم، معنیش اینه که این نماز صحیح است از نظر اصولی، ترجیح دادیم جانب امر را، این چیزیه که حالا به ذهن میرسه که ای کاش اینم تو مباحث اصولی میمد، که این خیلی بحثو تمام میکنه و خیلی راحتم میکنه. بفرم وقت خب خب ما شک داریم ها، ولی فرض ما شکه، خب شما دارید یقینیش میکنی، ما داریم مثال میزنیم، ما فرض میکنیم تو این مثال نمیدانیم که قصد رافع صلات از یا نه، اینو فرض بکنید حالا دنبال دلیل بگردید، ولی اگه تصور ما این بود که حتما قصد خراب کننده است، مثل سرکه ایست که میردن تو اصل و اصل خرابشون، اگه بگیم اینه که دیگه ما شک نداریم که
خب اون نمون
چی؟
وقت
نمیگن قصب دارن میگن، نه وقت هست فرض. خب همین دیگه ایشون دارن فرض میکنن که خود قصب نمازو خراب کرد. اگه یقین داشته باشین خراب کرد که دیگه شک نداریم که بله. ما الان باید فرض ما اینه که نمیدانیم شارع تو نظر شارع چیست اینجا. حتی فرض ما غیر مندو هم نیست، یعنی یه کسی تو زندانش کردن در روش بستن، اما زندانه تو مکان قصبیه، مالکش هم راضی نیست. خب راض نباشه، این که مندوه نداره باید واسه نمازشو بخونه. ما اینا نمیخوام مثالشو بزنیم، مثال مال اونجایی که با اختیار خودش واسه تو مکان قصبی خونه ایست نشسته توش قصب، مالکش هم میگه من راضی نیست. اینو داریم میگیم. اگر ندانستیم چه بگیم؟ گفتم یا اینه که ما استیاد میکنیم از یک مورد استقرا میکنیم و همه موارد یه حکم کلی روش جاری میکنیم، از همون نظر به حرام که گفتم، یا گوش دادن موسیقی میام از اینجا استیاد میکنیم میگم چی تو شعر اونجا نمازم که درسته، هم میگه کاری به اون کار حرام نداره. تو بحث نماز و قصب هم همینه میگیم، میگم اینجا هم همینه، میگه نماز درسته اون قصب جداگونه اونم حرام است. یا اینو میگیم و یا اگر نتونستیم از دلیل چیزی بفهمیم میریم سراغ اصل. اصل میتونه اصالت الاشتغال باشه، ولی که مشهور براعتی هستن، اگه براعت جاری کنم یه بس تمامه. تا اینجا ما دیگه صحبتی نداریم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون برای جواز اجتماع مقدمات چهارگانشون رو دو مرتبه بیان میکنم، ما تو با یه بیان دیگه این چون مطلب خاصی نداره، تکرار همون بحث تو تغییراتشون، اما وسط بحثشون یه نکته قشنگی هم بیان میکنن که حالا من اصل مطلبشون رو بیان میکنم. ایشون میفرمان که تو مقدمه اول ما گفتیم اونی که واجب شده از طرف شارع عنوان صلات است، دون ما یقارن الصلاه احیانا مثل قصد، اونه که مقارن با صلات میشد که اصلا واجب نیست، اون لواحق و لوازم رو شارع اصلا بهش امر نمی کنه چون اون اصلا خارج از مسئله امره. تو نهیش هم همینطوره، نهی وقتی میگه قصد حرام است دیگه کار نداری که این قصد گاهی با نماز مقارن میشه گاهی نمیشه. پس خود واجب یا حرام اصل عنوان صلات یا قصب است بدون ملاحظه یه مقارنات. این یک نکته. وقتی گفتیم شارع مطلق عنوان رو امر کرده، نگویید که پس این مطلق دو تا فرد دارد، چون ممکنه یکی سوء استفاده کند از این کلام، بگید شارع امر کرد به عنوان صلات مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی سوان اتحد مع القصب ام لا، در هر دو صورت امر به صلات. حضرت امام گفتن اینا نمیخواستیم بگیم، نخیر ما داریم میگیم اصل عنوان صلات و شارع واجب کرده بدون ملاحظه این که آیا مقارن میشه با قصد یا مقارن نمیشه. اما این که در هر دو صورت شارع امر کرده باشه اینا ما نمیدونیم چه مقارن با قصد بشه چه نشه. اینم یک نکته. نکته سوم این که مکلف گاهی به سوء اختیار خودش میاد جمع میکنه و نماز و قصب با هم جمع میکنه، میگن این کاشفه از این نیست که شارع ملاحظه کرده بود جمع بین این دو را. نه شارع ملاحظه نکرده بود، شارع ملاحظه کرده بود نماز تنها را، نماز رو برو بخون، حالا مکلف با قصب با هم جمع کرد این کاشفیت نداره که بگیم شارع ملاحظه کرد هر دو را. خب نکته چهارمشون همون نکته آخره، میگن نزول احکام مسبش کجاست؟ عنوان صلات، عنوان هاست. گرچه این عنوانی که شارع میگه بیار غایتش این است، یعنی هدف اینه که این مکلف تو خارج بیاره. اینو برای چی داریم میگیم؟ میخوایم بگیم که نه وجود ذهنی رو شارع بهش امر کرده نه وجود خارجی رو، چون هر کدومش بگید یه اشکال برخورد میکنه. اگه بگیم شارع وجود ذهنی صلات رو امر کرده معناش اینست که مکلف یه نماز تو ذهنش میاره و میگه من امتثال کردم، در حالی که شارع اینو نخواست. اگر هم بگید وجود خارجی را امر کرده، فوری گفته میشه تحصیل حاصله. این حرفی که درسای گذشته هم داشتیم، فوری میگن خب اگر وجود خارجی مکلف یه نماز خونده، شارع همون نماز رو دوباره میگه بخون، همون نمازی که خوندیه بخون که تحصیل حاصله. لذا حضرت امام میفرمان مسبب یا محط نزول احکام عناوین است، گرچه غایت از این که دارد عنوان صلات رو میگه بیاور این است که ایجاد کن این عنوان را در خارج. این همون جمله عبارت اون اخرایی است که قبلا حضرت امام گفتن مسبب احکام طبیعت است، بعد گفتن به ماهی موجودتون فی الخارج، این همون جمله است. حالا اینجا با این تعبیر دارن میگن، اما دارن میگن علایال شارع نه وجود ذهنی را امر میکنه نه وجود خارجی را، عنوان را امر کرده. بعد این عنوان وقتی جمع میشه صلات با قصد، میگن اینا کمال اتحاد رو داره. یعنی یهو میبینیم نماز به سوء اختیار مکلف با قصد با هم جمع شد. این اتحادی که مکلف ایجاد کرد معناش این نیست که شارع از اول بعث و زجر با هم کرده بود به این مجمع، نه، شارع بعث به عنوان صلات کرده بود و زجر از عنوان قصد کرده بود. حالا دیدیم کمال اتحاد رو تو خارج پیدا کرد، آیه مکلف وایسس داره نماز میخونه. خب ظرف ثبوت اون احکام شده است یک مجمع، کمال اتحادم پیدا کرده. دو تا عنوان متعدد هست که متخالف هم هست، اما بعث و زجر نگید که یه مرتبه به یک مجمع شده. خب با توجه به این وارد یه سری نکات دیگه میشن که چطور میشه یک مجمع هم محبوب باشه هم مبغوض باشه. بنابر قول به اجتماع که حضرت امام قائلن، میگن جمع میشه و وقت میگن چطور میشه که شارع هم دوست داشته باشد این نماز و قصبا و هم مبغوض داشته باشه، یعنی بگید هم زو صلاح هست هم زو فساد است، هم محبوب خداست هم مبغوض خداست، یا از دید مکلف بگیم هم مقرب به خداست این نماز هم مبعد چون قصبه. چطور میشه تو آن واحد این دو بشه؟ وقت جواب میدن که ما از اجتماعی که داریم میگیم منظورمون این نیست که در نفس مولا محبوبیت و مبغوضیت جمع شده. اگه میگیم قبل از که شارع امر و نهی بکنه تو دلش یک محبوبیت هست که بهش میگیم مقام اقتضا و یک مبغوضیت هست، اونم مقام اقتضایه، بعد شارع میاد امر و نهی میکنه، قبل از اینکه امر رو نهی بکنه تو دل خدا، حالا لفظ دل یخت زشته میگیم، تو نفس خدا تو دلش آیا محبوبیت و مبغوضیت با هم جمع شده بود؟ میگن نه، این واضح البطلانه. اونی که تو دل خداونده، اونی که متصوره اینه که خداوند صلات رو فقط تصور کرده و امر کرده، قصب رو فقط تصور کرده و نهی کرده، بعدم این دوتا تصور مورد تصدیق قرار گرفته. یعنی همون خدای متعال تصور نمازو کرد بعد تصدیق کرد و امر کرد، تصور قصب کرد بعد تصدیق کرد که ضرر داره مفسده داره و نهی هم دنبالش کرده. لذا عنوان وجودی صلات با عنوان وجودی قصب اینا تو مرحله تصور و تصدیق و انشاء حکم اینا با هم دوتا چیزه. اما بعد که دارید میگید که وقتی شارع امر و نهیش کرد مکلف اومد نماز و قصب با هم جمع کرد، حالا این نماز و قصب با هم جمع شده نزد پروردگار میتوند محبوب و مبغوض باشه؟ حضرت امام میفرمون ما اشکالی نداره، میتوند شارع مقدس با دو تا نگاه به این عمل مکلف نگاه بکنه. آن میگه این عمل مکلف هم محبوب است نزد من بخاطر که داره نماز میخونه و هم مبغوض، چون داره تصرف تو ماله غیر میکنه. این محبوبیت و مبغوضیت میشه تو آنواد تو دل خدا جمع بشه؟ میگن بله. نه تو مرحله تصور، رو اون مرحله قبلی گفتن نه، قبل از که شارع امر بکنه یه مرحله تصور داشتیم، گفتیم اون تو مرحله تصور صلات قصد با هم جمع نمیشه. صلات تنها را تصور کرد و امر کرد، قصد تنها را تصور کرد و نه کرد. اما بعد از اینکه انشاء کرد و مکلف به سوء اختیار خودش جمع کرد، حالا یه بار دیگه شارع نگاه میکنه بگه عمل مکلف و تو دل شارع محبوبیت و مبغوضیت با هم جمع میشه. یعنی چه اشکالی داره؟ اینجا جمع میشه، میگه که اشکال داره، چون این محبوبیت و مبغوضیت از اوصاف نفسانی است که متعلق به این عمل مکرر. میگه این عمل این دو حیثیت داره، دو جهت داره، از دو جهتش دو چیز میگوید و لذا میگوید گاهی ممکنه تو خارجی چیزی ممتنع باشه، اما محبوبیت و مبغوضیت چون تو دل انسانه امکانش هست. مثلا میگن یه چیزی تو خارج اصلا معدومه، اصلا نیست، اما من دوستش دارم، تصورشو میکنم، چه اشکال داره؟ میگن محبوبیت و مبغوضیت ممکنه تو دل انسان باشد به چیزی که اصلا تو خارج وجود نداره. حالا اینجا که تو خارجم هست، اینجا صلات و قصد وجود داره، پس نگود چون تو خارج نمیشه پس تو دلم نمیشه محبوبیت و مبغوضیت نشود. نخه، اینا میشه. این فرمایش ایشونه. باز یه سری مطالبه دیگه هم باز دارن که فکر میکنم نه فردا عرض بکنم.